33 فصل گذشته نظر عرفا را در مسئله توحید بیان کردند و همچنین اشکالاتی رو که از ناحیه مخالفین در نظریه عرفا در مسئله توحید وارد شده بود درک کردند. حالا در این فصل ایشان 6 تا اشکال ریشه‌ای رو مطرح می‌کنند. اشکال ریشه‌ای یعنی اشکالاتی که نمی‌گذاره که مخالفین نظر عرفا به نظر عرفا قائل بشن در مسئله توحید. 6 تا اشکال ریشه‌ای در این فصل مطرح میشه و از فصل بعد شروع میکنن مصنف به پاسخ از این اشکالات ششگانه. حالا اشکال اول این است که با توجه به نظر عرفا در باب توحید، که نظر عرفا در باب توحید تفرید وجود، که وجود یک فرد بیشتر نداره و اون حق متعالی خداوند. حالا اشکال اول اینه که با توجه به نظریه عرفا در مسئله توحید حرف از امکان به میان آوردن معنا نداره. اصلا دیگه ما حرف از امکان نباید بزنیم. چرا حرف از امکان نباید بزنیم؟ به خاطر اینکه امکان یا صفت وجودی یا امری نسبی و اعتباری و ذهنی. یا اینکه امکان صفتی است وجودی مثل عرض مثلا، بیاض خب یک صفت وجودی عرض عارض میشه بر جسم، خب امکان یا صفت وجودی و یا امر نسبی اعتباری ذهنی است. یعنی نسبتی که ذهن بین یک چیزی و بین وجود اعتبار میکنه. امر نسبی معناش یعنی ذهن امکان را اعتبار میکنه به عنوان نسبت بین یک چیزی و وجود. خب حالا اگر چنانچه امکان صفت وجودی باشه مثل عرض، موضوع موجود میخواد، مثل جسم که موجوده و بیاض به عنوان عرض برش سوار میشه، و اگر چنانچه امکان نسبتی باشه که ذهن و عرض اعتبار میکنه بین یک چیزی و وجود، در این صورت امکان موضوع قابل وجود میخواد. یعنی باید یک چیزی باشه که قابلیت وجود داشته باشه تا بعدا ذهن و عقل نسبت امکان را بین اون چیزی که قابلیت وجود داره و بین وجود اعتبار بکنه و در نظر بگیره. پس نتیجتا امکان یا موضوع موجود میخواد یا موضوع قابل وجود میخواد، یکی از این دو تا. خب حالا موضوع موجود یا قابل وجود امکان چیه؟ اعیان ماهیات ممکنات که ناشی از اسماء و صفات حق اینها نه موجودن نه قابل وجودن. خب وقتی اعیان ماهیات ممکنات نه موجود شدن طبق نظریه که عرفا در مسئله توحید دارن و نه قابل وجود شدن، کدوم وجود؟ قابل کدوم وجود؟ موجود به کدوم وجود؟ بنا شد دیگه توحید تفرید وجود باشه، یعنی یه فرد وجود بیشتر نداشته باشه و اون حق تبارک و تعالی. خب پس بنابراین اعیان ماهیات اینا نمیتونن موضوع امکان باشه. وجود هم که واجب به ذات خدا، اون هم که موضوع امکان نمیتونه باشه. او وقت دیگه غیر از وجود و ماهیت چیه که میخواد موضوع امکان باشه؟ این اشکال اول از این شش تا اشکال. پس اشکال اول این شد که با توجه به نظر عرفا در باب مسئله توحید که تفرید وجود باشه، حرف از امکان زدن بی‌معنا، ما نمیتونیم حرف امکان رو به زبون بیاریم، صحبت امکان رو نمیتونیم بکنیم، چون امکان یا صفت وجودی مثل عرض موضوع موجود میخوان یا نسبتی که عقل او را بین یه چیزی و بین وجود اعتبار میکنه و در نظر میگیره. در صورت اول امکان موضوع موجود میخواد، در صورت دوم موضوع قابل وجود میخواد و اون موضوع موجود یا قابل وجود ماهیت نمیتونه باشه، اعیان ماهیات ممکنات نمیتونن باشن طبق نظریه که عرفا در باب توحید دارن. وجودم که واجب به ذات اونم که نمیتونه موضوع امکان باشه. عدم هم که چیزی نیست تا اینکه بخواد موضوع امکان باشه. مفاهیم اولیه عامه هم همین ستا هستن، وجود، ماهیت، عدم. این اشکال اول. اشکال دوم عبارت است از این که طبق نظریه عرفا در مسئله توحید سخن از ایجاب و اقتضا بی‌معناست. حرف از ایجاب و اقتضا نمیشه زد، چون آخه عرفا میگن که ذات موجب و مقتضی اسما و اعیان، ذات ایجاب میکند، اقتضا میکند اسما و اعیان. طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارن حرف از ایجاب و اقتضا هم نمیشه زد. چرا؟ به خاطر این که ایجاب و اقتضا دو طرف میخواد، دو طرف موجود باید دو چیز موجود باشه تا ما بگیم یکی موجب دیگری است، مقتضی دیگری است، ایجاب و اقتضا داره نسبت به دیگری. و حالا که طبق نظر عرفا در مسئله توحید فقط خداست که موجود است، وجود داره. اسما و اعیان اینها وجود ندارند. پس بنابراین حرف از ایجاب و اقتضا زدن هم بیمن. اشکال سوم این استش که صحبت از ظهور هم وجهی نداره. ما طبق نظریه عرفا در مسئله توحید حرف از ظهور هم نمیتونیم بزنیم، چون آخه عرفا میگن که ممکنات ظهورات ذات هست. حرف از ظهورم طبق نظریه عرفا در مسئله توحید معنا نداره. چرا؟ به خاطر این که این ظهوری که ممکنات پیدا می کنن که عرفا میگن ذات، ظهورات عبارتن از ممکنات، این ظهوری که ممکنات پیدا می کنن، ظهور همون وجوده دیگه، این وجودی که ممکنات پیدا می کنن، این چیه؟ اینو ما باید سراغش بریم ببینیم چی. بعد ببینیم آیا میشه حرف از ظهور زد طبق نظر عرفا در مسئله توحید. این ظهور و وجودی که ممکنات پیدا می کنن که میگیم ممکنات ظهورات ذاتن، این آیا وجود است یا اعیان و ماهیات هست؟ وجود هم آیا وجود مطلقه یا وجود مقیده؟ وجود مقید هم آیا وجود مقید به قید خارجی است یا وجود مقید به قید عقلی است، ذهنی است؟ چهار قسم میشه در مجموع. ما میخوایم ببینیم این که عرفا میگن که ذات ممکنات ظهوراتشن، این ظهوری که ممکن پیدا میکنه این چیه؟ این آیا همون وجود مطلقه یا وجود مقید به قید خارجی، مقید به قید ذهنی، یا خود اعیان و ماهیات و ممکنات هست؟ قید خارجی عوارض مشخص هست، قید خارجی عبارت هست از عوارض مشخص، قید ذهنی هم فصول هست، عوارض مشخصه در خارج عارض میشه و فرد درست میشه مثل ذهن. فرد در ذهن در جنس عارض میشه و نوع درست میشه در ذهن. علا ای حال قیود چه خارجی و چه عقلی ماهیات، خواه قید خارجی باشه خواه قید عقلی باشه، قیود ماهیات. خب حالا این چهار قسم رو حساب میکنیم میبینیم بنابر هیچ کدام از این چهار قسم، هیچ کدام از این چهار قسم نمیتونه قابل وجود و ظهور باشه. این که عرفا میگن ممکنات ظهورات ذات است، چه این ظهور وجود مطلق باشه. چه این ظهور وجود مقید به قید خارجی باشه، چه مقید به قید ذهنی باشه، چه خود اعیان و ماهیات ممکنات باشد. بنابر هیچ کدام از این چهار قسم ممکنات نمیتونن قابل وجود و ظهور باشن، نمیتونن ظهور باشن، ظهور ذات باشن. قابلیت وجود و ظهور بودن رو ندارن. حالا یکی یکی حساب میکنه. اگر چنانچه ظهور وجود مطلق باشه، یعنی این که میگن ممکنات ظهور ذات هست، یعنی ذات تأثیر میگذاره در وجود مطلق، چون بناشون ظهور وجود مطلق باشه، یعنی ذات اقتضا میکند وجود مطلق. خب ذات خودش چیه؟ ذات خودش وجود مطلق دیگه، یعنی نتیجه در این قسم این میشه که وجود مطلق اقتضا میکند وجود مطلق را، و هیچگاه شی خودش را اقتضا نمیکند. پس بنابراین ظهور معنا نداره وجود مطلق باشه. وجود مطلق نمیتونه ظهور باشه، قابل ظهور بودن و وجود بودن نیست. و اما اگر وجود واقعیت باشه، وجود واقعیت باشه، حالا چه مقید به قید عقلی و چه مقید به قید خارجی؟ هیچ کدام از این دو جزء مقید قابل وجود و ظهور نیست. وقتی که دو جزء قابل وجود ظهور نبودن، مرکب هم قابل وجود ظهور نخواهد، اونا هم نمیتونن وجود ظهور باشه، مرکب هم نمیتون. اما چرا دو جزء قابل وجود ظهور نیستن؟ به خاطر اینکه وجود هیچگاه قابل خودش نیست. شیخ خودش این قبول نمی کنه. پس اون جزی که وجوده اون قابل ظهور و وجود دید. قید هم که ماهیته، ماهیت هم که قابل وجود نیست. کدوم وجود؟ قابل کدوم وجود؟ آخه وجود بناشون حق باشه طبق نظر و عرفا، یه فرق داشته باشه با اون حق. کدوم وجود که بدین به ماهیت؟ وقتی دو جزء مرکب قابل وجود ظهور نبود، مرکب هم قابل وجود ظهور نخواهد. حالا چه مقید به قید خارجی، چه مقید به قید ذهنی باشه، منتها در شرح و همچنین البته در شرح بر طبق مد بین این دوتا تفکیک میشه. یعنی الان این بیانی که کردیم این رو برای مقید به قید خارجی ذکر می کنن، وجود مقید به قید خارجی. برای وجود مقید به قید ذهنی اینجوری توضیح می دن که وجود عقلی نه وجود خارجی می پذیره نه وجود ذهنی. اگر بنا شد ظهور وجود مقید به قید عقلی باشه، وجود عقلی، وجود در ذهن و عقل، نه وجود عقلی را میپذیره نه وجود خارجی را. چرا؟ چون اگر وجود عقلی را بپذیره اجتماع مثله میشه، و اگر وجود خارجی را بپذیره اجتماع متنافیه میشه. لذا وجود عقلی و ذهنی نه وجود عقلی را میپذیره نه وجود ذهنی. برای وجود اینجوری توضیح میدم. برای قیدم که همون که قید ماهیت و ماهیت قابل وجود ظهور، برای مجموع مرکب از این راه بیان می کنن که قابل وجود ظهور نیست، که این مجموع مرکب مرکب میشه از وجود و غیر وجود، و غیر وجود ما چیزی نداریم تا یک مرکب و معجونی درست بشه از وجود و غیر وجود. لذا به این بیان مرکب هم قابل وجود و ظهور نیست. در کتاب اینا تفکیک میشه، اون جایی که وجود مقید مقید به غیر خارجی باشه یا مقید به غیر ذهنی باشه، به این ترتیبی که عرض کردم. ولیکن میشه یک کاتش کرد همونجور که اول گفتن که چه مقید به غیر خارجی چه ذهنی، هیچ کدام از دو غیر قابل وجود نیستن، دو جز. و وقتی دو جز قابل وجود و ظهور نبود، مرکبش هم قابل وجود و ظهور نیست. صورت چهارم، قسم چهارم اینه که اعیان و ماهیات اینا ظهور باشه. خب اینا هم که قابل وجود نیستن دیگه، اینو بارها گفتیم. ماهیت قابل کدوم وجود باشه؟ چه وجودی؟ پس بنابراین اشکال سوم اینه که حرف از ظهور زده بنابر نظر عرفا در مسئله توحید بی‌معناست و بی‌وجه. حالا سه تا اشکال دیگه هم هست، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال فلئن قیل فعلا هذا لا سبیل الى القول بالامکان. مصنف فرمود که اگر گفته بشه که فعلا هذا طبق نظری که عرفا در مسئله توحید دارن که تفرید وجوده، دیگه راهی برای مطرح کردن امکان وجود نداره، دیگه حرف از امکان نمیشه. چرا؟ لکون الوجود واجباً به ذات، چون امکان آخه موضوع بکنه، موضوعش چی باشه؟ وجود باشه، وجود که خدا او که ممکن امکان نداره. لکون الماهیات و نسب و الاضافات من الصفات غیر مجعولت ولا معلولت، لکونه ها غیر موجودت بل غیر قابلت للوجود. ماهیات که نسب و اضافاتی هستن که ناشی میشن از صفات. ماهیات، اعیان، ممکنات، اینها نسب و اضافات به وجود هست که نسبت و اضافه هم روی سه اعتباری اضافات و نسب به وجود هست. انسان این یک نسبت اضافه به وجود، شجر همینجور، حجر همینجور. این ماهیات که نسب و اضافاتی هستن که ناشی از صفات میشن، اینا هم که نه مجعولن چنان که اشراقیون میگن و نه معلولن چنان که مشایخ میگن، هیچ ورید. چرا؟ چون ماهیات موجود نیستن، بلکه بالاتر قابل وجود هم نیستن. قابل کدوم وجود؟ وجودی نداریم که به اونا بگیم بنابر نظر او رفت. و متا تحقق هازا، و هرگاه ثابت شد این معنا که وجود واجب به ذات، ماهیات هم که موجود نیستن قابل وجود نیستن، فلا سبیل الى القول بالامکان، حرف از امکان زدن راهی ندارد. این تا اینجا اشکال هم دارد. بل بل ایجاب ول اقتضا، یعنی فلا سبیل الى القول بل ایجاب ول اقتضا. اشکال دوم، طبق نظر عرفا در مسئله توحید حرف از ایجاب و اقتضا هم بی‌معناست، که عرفا میگن ذات ایجاب و اقتضا داره نسبت به اسما و اعیان. و هازا بیان الله حاجت بنا الی تبدیل و الاسلام. این اشکال دوم روشنه، نیاز به طول دادن و کلام را به درازا کشیدن نداره، چون ایجاب اختباط بین دو چیز باشه، دو چیز موجود. ما یه موجود که بیشتر نداریم، اون ذات دیگه موجود دیگه نداریم، بذار چه ایجابی چه اختزایی. اشکال سوم، ولا سبیل ایزن الالقول به ظهور، حرف از ظهور زدن هم بیمانه که بگیم ممکنات ظهورات ذات. خب ظهور همه وجوده، خب این چیه این ظهور؟ اینا که ظهورات ذات، این ظهور چیه؟ وجود مطلقه که ذات اونو اختزا میکنه، وجود مقیده به غیب خارجی، به غیب ذهنی. خود اعیان و ماهیات هم میبینیم که هیچ کدام از اینا قابل وجود نیست، قابل ظهور بودن. ظهور همه وجوده، وجود نیستن، قابل وجود داشتن نیستن، تا اینکه ذات اونا رو اقتضا بکنه و بگیم که ممکنات ظهورات ذات. چرا؟ لأنه لو قرید بهل وجود و نفس، چون اگر قصد بشه به ظهور همون خود وجود، یعنی وجود مطلق که ذات وجود مطلقه، وقت ظهورم مقصود همون وجود مطلق باشه، وقت وجود مطلق اقتضا بکنه وجود مطلقه، تا این ظهور او باشه. فإن بطلان اقتضائه ظهوره لم يحتج الى بیان زائده، باطل بودن اقتضا کردن وجود ظهور را به این معنا که ظهورم خود وجود باشه، این لم يحتج الى بیان زائد، نیاز به بیان اضافه نداره، چون این لقصه خودش که مقتضی خودش که نمیشه، که اقتضا باید بین دو چیز باشه. ولو اورید به الوجود المقید و به قید من القیود المعینه، و اگر اراده بشه به ظهور وجود مطلق، نه وجود مقید، منطقه به قیدی از قیود معینه مشخصه، قیود خارجیه که باعث تشخص و جزئیت و فردیت میشن، همون عوارض مشخصه. خب این اشکالش چیه؟ فمن البین ان شیئا من جزئیه لا یقبل الجعل و التأثیر، روشن است که هیچ کدام از دو جزء این مرکب، مرکب همین وجود مقید به قید خارجی، هیچ کدام از دو جزش، یکی وجود باشه یکی هم قید باشه، قید خارجی، اینا هیچ کدام لا یقبل الجعل و تأثیر، قبول جعل و تأثیر و وجود و ظهور نمی کنه. چرا؟ لما اشیر الیه من قبلو، وقتش دیگه جلوتر گفته شد، چون وجود که قابل خودش نمیتونه باشه، در اون مباحث اولیه این کتاب داشت، وجود که میگفتیم وجود نه خودش رو میپذیره نه نقیضش، وجود که قابل خودش نمیتونه باشه، قید هم که ماهیت، ماهیت هم قابل خودون وجود باشه، وجودی نداریم که به ماهیت ببین. خب وقتی هیچ کدوم از دو جور قابل وجود نشد، و ها تزل کلام و فی المجموعه من حیث و مجموعه، همچنین سخن در مرکب، خود مرکب هم همینه، یعنی اونم قابل جعل و تأثیر و وجود و ظهور نیست. چرا؟ فإنما یقوم به شیء لا یقبل الوجود فإنه لا یقبل الوجود ایضا، چون مرکبی که قائم است به دو جزئی که اونها قابل وجود نیستن، خود اون مرکب هم قابل وجود نخواهد. و اما الوجود العقلی، و اما وجود مقید به قید کلی عقلی، اون چرا نمیتونه ظهور باشه؟ اما الوجود العقلی فانه لا يقبل الوجود. این و اما الوجود العقلی این رفت سر اون مرکب عقلی، حالا میخواد اجزای اونو بگه. این و اما الوجود العقلی یعنی اون جزء وجود از مرکب عقلی، که مرکب عقلی میشه وجود مقید به قید عقلی، به قید کلی عقلی. اما اون جزءش که وجود در عقل و ذهن باشه، فإنه لا يقبل الوجود العینیه ولا العقلیه، اون نه وجود خارجی میپذیره نه وجود ذهنی. اولی اجتماع متنافیه لازم میاد، دومی اجتماع مثله. خب او جزء دیگه مرکب عقلی چطور؟ وقد عرفت القول المحققه فیما عدا الوجودین من القیود المخصصه. نسبت به قیدم که سخن حق را درباره ماهیت شنیدید، وقد عرفت قول محقق ثابت را در غیر وجودین، وجود خارجی و عقلی در غیر وجود، که عبارت باشه من القیود المخصصه، که عبارت باشه از قیود مخصصه منوعه، که فصل باشه که میاد به جنس زمینه میشه و اونو تخصیص میده به یه نوع. قیود خب ماهیتن، ماهیتن که قابل وجود میده، اینم این جزء. خب وقتی دو جزء قابل وجود نبود مرتب هم نیست. و ها تزل کلامو فی المجموع العقلی، همچنین از سخن در مرتب عقلی که وجود مقید به قید کلی عقلی باشه، این مرتب هم قابل وجود نیست، چون ما مرتب از وجود و غیر وجود نداریم، مثلا چنین مرتبی قابل وجود نیست. فلا وجه لعاده، دیگه نیازی نیست با تکرار بکن. ولو اورید بهی شیء من المانیات او النسب و الاضافات فقد عرفت ما فیه فلا حاجت الى تقریر و توضیح. و اگر اراده بشه به ظهور خود ماهیت، خود نسبت و اضافه به وجود که ماهیت باشه، که نسبت و اضافه به وجود بیش نیست، که اضافه و نسبت هم اعتباری، فقط عرفت ما فیه. خب دیگه اکرارن فهمیدی که ماهیت قابل وجود نیست، کدوم وجود، فلا حاجت الى تقریر و توضیح. این تا اینجا حالا فعلا نفس پرش کن. اقول بعد تحقیق ما هو و به صددهی حسب ملتزمه من البیان به اوسط البراهین و تضعیف ما یمکن ان یشوشه سایر اتباع و الاذهان من مذاهب المخالفین و دفع ما یرد و علی ذلک من الشبه المانعه لظهور الحق کما هو علی الطالبین یرید ان یتعرض لدفع ما یرد و علی امهات اصولهم و معاقد قواعدهم من الشکوک الکاشفت ان کنه تحقیقاتهی و الاسئلت المستجلیت لغایت تدقیقاتهی اذ بهی ینحل عقود القیود المتراکمت فی العقائد و ینحسم مواد الحجب الحاجزت للبطائر عن ادراک الحقایق. بعد از آنی که مصنف تحقیق کرد اون چرا که در این رساله در صدد تحقیق و بیانش بود، که همون مسئله توحید، بیان مسئله توحید به نظر عرفا باشه، در طبق التزام و تعهدی که داشت که عبارت باشه از این که مسئله رو بیان بکنه با براهین محکم، بعد از این که این تحقیق رو کرد و بعد از این که تضعیف کرد و ابطال ساخت اشکالاتی رو که ممکن بود مضطرب بکند جمیع تبا و اذهان را که عبارت بود از نظر مخالفین، یعنی نظر عرفا را بیان کرد، نظر مشایین را رد کرد و همچنین بعد از آنی که دفع کرد مایرد و علازاله اشکالاتی که وارد بود بر نظر عرفا من شبه مانعت لظهور الحق کما هو علی الطالبین، که عبارت بود از اشکالاتی که نمیگذاشت نظر عرفا روشن بشه کما هو علی الطالبین. من الشبه المانعت لظهور الحق کما هو علی الطالبین، این علی الطالبین عرض میکنم متعلق به ظهوره، نمیگذاشت که حق که نظر عرفا روشن بشه کما هو اونطور که باید و شاید علی الطالبین بر طالبین حقیقت. حالا بعد از این که مصنف نظر عرفا بیان کرد، نظر مشامین رو رد کرد، اشکالات مشایین و مخالفین را به نظر عرفا دفع کرد، حالا میخواد شش تا اشکال ریشه‌ای رو در اینجا مطرح بکنه و جواب بده که دیگه با همین اشکالات جواب هم بحث توحید تمام میشه و دیگه قسمت دوم کتاب که بحث انسان کامله شروع میشه. اشکالات ریشه‌ای، که اشکالات ریشه‌ای و اشکالاتی که مانع میشه از این که گرایش به نظر عرفا پیدا بشه، اونا نمیگذاره که مشایین خلاصه بیان به جبهه عرفا و به اونها بپیوندن. یرید و انیتعرض اراده کرد مصنف متعرض بشه، دفع بکند اشکالات ریشه‌ای رو، مایرد و اشکالاتی که وارد میشه بر اصول اساسی عرفا، امهات اصولشون و معاقد قواعدشون، مبانی قواعدشون. اون وقت این شکوک و اشکالات هم شکوکیست، اشکالاتیست که کشف میکنه از کنه تحقیقات مصنف و سوالهاییست که آشکار میکنه نهایت دقت مصنف را. خب اراده کرد اینا رو دفع کنه. بله بله دیگه، یعنی اون چیزایی که اینا نمیگذاره که نظر عرفا قبول بشه، بله دیگه اینا رو مصنف داری، لذا اینا حاکی از دقت نظر خودش. خب این علت یوریدو، چرا یوریدو؟ از بهی ینحلو، زیرا به این دفع منحل میشه گره‌های زنجیرهایی که متراکم شده در عقاید که نمیگذاره عقیده عرفا رو قبول کنن، و ینحسب و قطع میشه مواد پرده هایی که مانع بصائر و دیدهات از این که ادراک بکنن حقایق را، حقیقت را که همون نظر عرفا در مسئله توحید باشه. و تقریر و ذالک ان ما ذکرتموه فی تحقیق هذه المسئله غیر مستقیم من وجوه سته. تقریر این اشکالات اینه که اون چه که شما عرفا در تحقیق مسئله توحید ذکر کردید این درست نیست به خاطر شش اشکال. اما الاولو فلان القول بالامکان على ما قلتم باطل، اما اشکال اول اینه که حرف از امکان زدن طبق نظر شما دیگه درست نیست. فان الامکان سواء کان صفتا وجودیتا او معنا نسبیتا لابد له من محل یقومه من محل یقومه، ولیس هاهنا شیئون یسلح لذالک، امکان چه صفت وجودی باشه مثل عرض، چه یک نسبتی باشه که عقل رو اعتبار میکنه بین یه چیزی با وجود، لابد لهو من محل یقومه، این محلی میخواد که مقوم امکان باشه، امکان تکیه به او داشته باشه. حالا اگر امکان صفت وجودی باشه، این محل باید موجود باشه، اگر نسبت باشه باید قابل وجود باشه که ماهیتش کدومش نمیتونه باشه. و لیس هاهنا شیئون یصلح لذالک، چیزی نیست که صلاحیت محل و موضوع برای امکان را داشته باشه. اما الوجود فلکونهی واجبا بالذات، اما وجود که خداست، فلا یمکن اتصافه بالامکان، اون که متصف به امکان نمیشه. و اما الماهیات التي هي من النسب والاضافات الناشئه من الصفات یا عن الصفات فلانها غیر مجهوله ولا معلوله عندكم، اما ماهیات هم که عبارت باشن از نسب و اضافات وجود، نسب و اضافاتی به وجود هم که ناشی میشن از صفات، چون صفات مبدع اعیان میشه، اسماء و صفات حق مبدع اعیان ثابته میشه، اینا چرا نمیتونن موضوع امکان باشن؟ به خاطر اینکه ماهیات نه مجعولن چنان که اشراقیین میگن و نه معلولن چنان که مشایخ میگن به نظر شما عرفا. چرا؟ لأنها غیر موجودتن بل غیر قابلتن للوجود، چون ماهیات نه موجودن نه قابل وجودن، قابل کدوم وجود؟ والامر ینحصر فیهما، امرم منحصر در وجود و اعیان دیگه، عدم هم که چیزی نیستی، چی پس موضوع امکان باشه؟ فلا شیء یتصف بالامکان، پس چیزی نیست که موضوع امکان باشه. لا یقال، میخواد فرق بین اون موجود و قابل وجود رو بیان بکنه. لا یقال انما یتم هذا لو کان الامکان من الصفات الوجودیه الحقیقیه، و اما علا تقدیر کونه اعتباری یا عدمی یا لا یلزم ذلک، اشکال نشه که انما یتم هذا، این درسته که چیزی نباشه که متصف بشه به امکان و موضوع امکان باشه. اگر امکان یک صفت وجودی حقیقی خارجی باشه مثل عرض، و اما بر فرضی که امکان نسبت باشه و اعتباری باشه و عدمی باشه، در خارج نباشه فقط در ذهن باشه، لا یلزم ذلک، من لازم نمیاد که موضوع نداشته باشه، موضوع دار. ایشون جواب میده خب در اون صورت هم موضوع باید قابل وجود باشه و ماهیت قابل وجود نیست. فانا نقول لا یقال، چون ما اینجوری میگیم علا تقدیر تقسیم اعتباریتهی لابد له من موضوع سابق علیه قابل للوجود، در فرض اعتباری بودن و نسبت بودن امکان، لابد له، لازم است برای امکان، از یک موضوعی که سابق علیه که امکان صرف بکنه بر اون موضوع، که اون موضوع قابل للوجود، قابل وجود باشه، تا عقل حکم بکنه که نسبت بین اون چیزی که قابل وجوده و وجود امکانه. فإن المستحیلات یمتنع اتصاف قابل امکان ضرورتا امتناع قلب الحقایق، چرا باید موضوع قابل وجود داشته باشه؟ چون ممتنعات که نمیتونن متصف بشن به امکان، چون اگر ممتنع اتصاف به امکان پیدا بکنه، لازم میاد قلب حقیقت انقلاب ذات لازم میاد که اونم محال. و کان قوله بل غیر قابلتن اشاره به الی دست هذا السؤال، قول مصنف که ترقی کرد، اول گفت ماهیات موجود نیستن، بعد فرمود بلکه قابل وجود نیستن، اشاره به جواب این اشکال و سوال. و اما ثانی فلان القول بالایجاب والاقتضاء ایضا ظاهر البطلان، اشکال دوم اینه که بنابر نظر شما در باب توحید حرف از ایجاب و اقتضا زدن نیز مثل حرف امکان، اینم ظاهر البطلانه، اینم درست نیست. چرا؟ فإنهما من المعان النسبیت التي لا يتصور تحققها الا بین الامور المتغایره. چون ایجاب و اقتضا از مفاهیم نسبی، از معانی نسبی که تصور نمیشه تحقق اون معانی نسبی مگر بین امور متغایره موجوده، باید دو چیز غیر از هم موجود باشد تا بگیم یکی ایجاب داره نسبت به اون، اقتضا داره نسبت به اون. فإذا کان ما هو الموجود ذاتاً کان او صفتاً واحداً و ما سواه من المعان الاسمائیه و الاعیان ثبوتیه علا ما تقرر عندكم عدم محضون فهین ازن لا یتصور لهما معنن هاهونا. به خاطر این که وقتی که اونی که موجوده چه به عنوان ذات، چه به عنوان صفت، چه در محدوده زبان، چه در محدوده صفات، یک چیزه که شما میگید حق تبارک و تعالی و ما سوای اون یک چیز که عبارت باشن از اسما و صفات و اعیان ثابته، طبق اون چی که مقرر است نزد شما، اینها عدم محض شدن، موجود نشدن، پس در این هنگام تصور نمیشه برای ایجاب و اقتضا معنایی در این مورد، در این زمینه. چرا؟ از لا یمکن قیام المعان النسبیه به موضوع واحده، چون معنای نسبی که نمیتونه قائم به یک طرف موجود باشه. و هو ظاهر لا حاجته فی بیانه الی التصویر. ان شاء الله تطبیق این اشکال سوم فردا. و صلی الله علیه.